وتمتعهم فيها طويلا برحمتك يا أرحم الراحمين.
برنامه سودای سیمرغ را با هم از رادیو گفتگو میشنویم.
صدا، دوربین، حرکت.
بسم الله الرحمن الرحیم.
منو که میبینی خراب سینما، عاشق سینما، اما کارم نواره ویدیو، اما با آیاش.
یکی از کارکردهایی که هر فیلم داره اینه که مخاطب رو وادار به تأمل میده.
برای نسل امروز باید داستان با تصویر و روایت امروزی اتفاق میفته.
راستش فکر میکنم عاشق شدنه.
اینا زمین ماست، ما از یک آب و خاک هستیم، ما فرزندان ایران هستیم.
از این فیلم خیلی میتوان استعارهای جامعه شناسی دریافت کرد.
مشتسنی،
من مشتسن هستم، من گاب مشتسن.
این الفبای سینما رو بلده.
چشم دروغ بروستاست، اما بچه میگه با مادر باور میکنه.
به نظر من که فیلمساز موفق بوده در این کار.
الان گوله چیزو میخوری با من اینجوری حرف میزنی؟
سودای سیمور.
یه هیجانی دارن آدم ها تو فیلم ها، گریه میکنن، میخندن، کپ میکنن هم دیگر رو، پیدا میکنن هم دیگر رو، چه میدونم، زندگی میکنن. باشی.
به نام خداوند بخشنده مهربان، خانوم ها، آقایان، شنوندگان محترم، هنرمندان و هنردوستان، سلام. شبتون بخیر باشه. من شاهین جمشیدی هستم و از کاخ جشنواره با سودای سیمرغ اخبار 43 جشنواره فیلم فجر رو به سمع و نظر شما عزیزان میرسانم. هر چقدر هواشناسی اعلام کرده که امروز و فردا هوا رو به سردی میره، اما اخبار 43 جشنواره فیلم فجر از رقابت‌های گرم و داغ در این جشنواره حکایت داره که باید ببینیم در این دو روز باقی مونده چه اتفاقاتی میفته. امشب هم قرار هست در ارتباط با فیلم‌های صحبت بکنیم که امروز از 8 روز جشنواره فیلم فجر در نوبت اکران قرار گرفتن. راجع به تاکسیدرمی حرف می‌زنیم، به کارگردانی محمد پایدار و تهیه کنندگی محمد جواد موحد. مجید صالحی بازی کرده در این فیلم، هادی کاظمی و آناهیتا درگاهی، و قصه نمیدونم جالبی هست یا نه، برادر ناتنی محمد رضا پهلوی و علاقش به شکار، روایت ها و قصه هایی رو در تاکسی درمی رقم میزنه که چندان تا به الان منتقدین نظر مثبتی نداشتن. شوهر ستاره به کارگردانی ابراهیم ایرجزاد و تهیه کنندگی علی اوجی با بازیگری حامد بهداد و فریبا نادری که از فیلم‌هایی بوده که به دغدغه موضوعات و مشکلات و چالش‌های زنان در جامعه پرداخته. امشب قرار هست راجع بهش صحبت بکنیم. فیلم خوبی بود، بیشتر شبیه سریال تلویزیونیه، اما راجع بهش مفصل با منتقدین صحبت خواهیم کرد. و اما فیلم پیشمرگ به کارگردانی علی قفاری و تهیه کنندگی آرش زینالخیری، فیلمیه که به روایت مقطعی از زندگی شهید سعید قهاری پس از دوران جنگ میپردازه. باز هم ما در فیلمی قرار هست صحبت بکنیم، راجع به فیلمی قرار هست صحبت بکنیم که روایتگر قصه یکی از قهرمانان ملی خواهد بود. و در کنار بررسی این فیلم ها به سراغ اخبار و حواشی جشنواره خواهیم رفت. یادتون باشه که سودای سیمرغ فقط شنیدنی نیست و بلکه دیدنی هم هست. شما از طریق وبسایت رادیو گفتگو و نرم افزار ایران صدا میتونید که ما رو تماشا هم بکنید. ضمن اینکه راه‌های ارتباطی ما با شما شماره پیامک 301035 هست که میتونید برای ما نظرات و پیام‌های پرمهرتون رو ارسال کنید. خب یکی از جذابیت‌های جشنواره مثل همیشه اخبار و حواشی، نشست‌های خبری و اتفاقاتی هست که پیرامون اکران فیلم‌ها می‌افته. سرکار خانم الهه زواره‌ایان این بخش رو بر عهده دارن و زحمت جمع‌آوری این اخبار و رویدادها رو می‌کشن. سلام خانم زواره‌ایان، شب بخیر.
سلام، شب شما بخیر باشه. خیلی خوشحالم که از روز هشتم در خدمتتون هستم.
من تشکر میکنم که بعد از هشت روز شما بالاخره زودتر از موعود رسیدید.
و اینجا سرمون شلوغه، ما داریم کار میکنیم.
اتفاقا ما استقبال میکنیم چون شما تا آخرین لحظه در جریان اخبار قرار میگیرید و این خوبه، چون واقعا در جشنواره اصلا خاصیت جشنواره اینه که یهو یه اتفاقی میفته که ما در لحظه هم
اینجا بیشتر خبرنگار بحران باید باشید.
بله، خبرنگار حوادث. خب بفرمایید چه خبر از روز هشتم؟
حقیقتش امروز یک از فیلمایی که خیلی در واقع حالا حواشی ایجاد کرد فیلم شوهر ستاره بود.
بله،
باز ما همچنان دوباره داستان فیلم خانوادگی داشتیم. آقای علی اوجی و نرگس محمدی اومدن، این بار هر دو در قامت تهیه کننده.
باریکالله.
بله با هم. و خب
آقای اوجی توی یه مصاحبه‌ای گفتن من جوکر رفتم پولشو گرفتم.
بله.
برای اون فیلم
دست تنها.
این پول شوهر ستاره رو با کدوم برنامه تامین کردن؟ نگفتن.
والا نه دیگه، امروز دیگه چیزی. حتی تو اون نشسته من خاطرم هست ازشون پرسیدن که چرا با هم کار میکنی؟ چون به عنوان در واقع خانم آقای اوجی که دیگه گفتم ما ازدواج کردیم، جفتمون هم در واقع تو این حرفه ایم، چرا کار نکنیم؟ بعد آقای اوجی گفتن از خونشون بگذره دیگه. امروز کسی جرئت نکرد چون این سوالی بپرسه از خبرنگارا. انگار همه چی فهم شدن.
مهم نیست خیلی البته.
بله مهم، اهمیت که نداره، بیشتر سوال دیگه برای خبرنگارا.
ما داریم به سمت سوی تحقق هر خانواده ایرانی یک فیلم ساز می‌بینیم و این خوبه به نظرم.
این ایده رو باید در واقع بذارم جزء اهداف توسعه برنامه هفتم.
خیلی عملی. من جالب بود تو نشست خبری خانم محمدی گفتن که علی تو به خاطر اینکه من زنتم من انتخاب کردم. بله. گفت چرا که نه.
بله در فیلم دستنها اینو
نه گفت نه. نه. چرا که نه،
که راحت پذیرفت این قضیه. بله. رو
خیلی هم عالی. خب
با افتخار.
بله با افتخار. حتی نرگس محمدی واقعا بازیگر
بله
خوبی هست.
بله و خوبی هستن. در واقع حالا آقای اوجی سری نکته های دیگه هم عنوان کردن درباره خود فیلم. گفتن امسال انگار که گفتن که فیلم ها رو قرار نیست کوتاه بکنن یا دست به فیلم ها بزنن. فیلم با همین در واقع چیزی که هست قرار روانه سینما بشه، چون ازشون سوال کردن و گفتن قرار نیست مشکل ساز بشه. خیلی هم حالا تاکید داشتن روی اینکه 90% مشکلات خانم ها آقایان هستن، چیزی بود که توی یه مصاحبه بعد از نشست گفتن. پذیرفتن دیگه این قضیه رو.
خیلی شبیه اون جمله ایه که علت اصلی طلاق ازدواجه.
بله. این رو در واقع دارن به همون تبدیلش میکنن. و اینکه کلا خیلی نشست خبری عجیب غریبی هم داشت. حالا کارگردانش یه سری صحبتایی رو انجام دادن درباره همون مسائل زنان. انگار هرچی مشکلات راجع به زنان بود اومده بود توی فیلمش گنجونده بود دیگه.
حالا شوهر ستاره،
اسید پاشی و نمیدونم مسائل طلاق و بس فرزند آوری و دیگه قرار نیست مثلا توی 90 دقیقه ما هرچی مسائل زنان دارن رو ما بعد مثلا این چیزی بود که مطرح شد توی نشست خبریش.
خودم ایراد نمیگیرم از بیان مشکلات، ولی اینکه نتیجه گیری درستی هم بکنیم به نظر من به اندازه طرح موضوع و مشکل هم اهمیت داره.
بله.
و واقعا من احساس میکنم که کمرنگ کردن نقش مردان به همان اندازه اشتباس که ما نقش زنان رو کمرنگ بدونیم در جامعه، و این تقابل رو به طور کلی دوست ندارم. یعنی اگر یک اثر هنری بتونه ما رو مواجه بکنه با یک به اصطلاح عدالت اجتماعی که وجود داره، خیلی بهتر از اینه که صرفا فقط بیایم سیاها رو نشون بدیم. بله وجود دارد، ولی خب نتیجتا چه اتفاقی باید بیفته؟
آخه نکته اینه که وقتی این بحثا مطرح میشه میگن سینما جای راهکار دادن نیست، جای در واقع فقط بیانه، راهکار رو باید کسانی دیگه. حالا اینا بحثه کارشناسی و آسیب‌شناسی که باید بعدا انجام بشه، ولی کلا توی نشست هم سوال درباره این قضیه.
حالا یه نکته جالبی که وجود داره که شما گفتین، ایشون گفتن 90% مشکلات زنان آقایونن.
بله.
آقای ابراهیم رجزاد سال 98 فیلم عنکبوت رو هم ساخته.
بله، اون فیلم
که در ارتباط با قاتل زنجیره‌ای زنان خیابانی بود در مشهد، سعید هنایی، و حالا فکر میکنم که اینها یک پیوستگی به هم احتمالا دارد. دغدغه
کارگردان دیگه، دغدغه کارگردانه، و به نظرم حالا اگه به قول شما بره به سمت اینکه فیلم بیشتر با اقبال مواجه بشه، طبیعتاً اون نتیجهش رو بهتر میذاره. امروز بله. یه بازی فوتبال هم هست، استقلال
بود.
رو بله بود در واقع بله. بازی فوتبال هم بود، استقلال رو مثل رفسنجان.
بله.
که خب همیشه پارسال من یادم ما اینجا در میانه یه سری بازی‌های خیلی مهم بودیم و بله. خیلی اصلا دیگه در حدی بود که توی سالن اصلی نمایش می‌دادن، ولی غرفه‌ها همکاری می‌کنن، تلویزیون‌هاشون اختصاص بله. میدن، فیلم‌ها رو دوستان می‌بینن، واقعا حال و هوای خیلی جذابی هم داره. یه نکته دیگه هم که امروز بود این بود که انیمیشنی که اکران شد به عنوان حالا آخرین انیمیشن بود، زال و رودابه نشست خبریش برگزار نشد. بله. آقای سجادی گفتن به دلیل کارگردان اثر، به دلیل کسالتی که داشتن نیومدن، و سالونش هم متاسفانه سالون خلوتی بود تقریبا. این
فرار کردن از نشست دیگه.
نه فکر نمی کنم اونجوری بوده باشه. آقای سجادی حالا
چه چیزی مهمتر از نشست خبری فیلم در جشنواره برای کارگردان؟
خیلی آدم خبری نیستن آقای سجادی. من حتی خاطرم هست برای بحث رسانه‌ای فیلمشون هم که صحبت می‌کردیم گفتن خیلی تمایل ندارن در دید رسانه‌ها باشن. این چیزی بوده که خودشون انتخاب کردن، و به نظرم به همون دلیل، حالا کسالت هم که عنوان شده بود، شاید این دو تا با هم یه پیوندی داشته که این نشست خبری ظاهرن
موفق نبوده زال و رودابه.
بله انیمیشن خیلی مورد اقبالی نبود. کلا این انیمیشن بحث خیلی طولانی داره. ما با هر کدوم از کارگردانه که صحبت میکنیم هر کسی یه نظری داره. یکی میگه چرا سانس دومی، یکی میگه چرا جایزه نداری، یکی میگه چرا داوری نمیشیم، اون یکی تهدید میکنه اگه داوری نشیم کارامو نمیارم اکرام بکنم. و کلا انیمیشن ها فراز و نشیب های زیادی توی جشنواره داشتن. تقریبا هم که دیگه روز هشتمیم، فیلم هایی که فکر میکردیم که حالا منتظرش بودیم اکران شه، اکران شدن.
بله.
الان حالا فعلا فکر میکنم اینجا منتظر گلس های اتوبان هم خیلی اهالی رسانه که ببیننش.
بله.
و باید ببینیم که اون چه کاریه دیگه. حالا ما البته دیدیم کارو، ولی
امروز به نظر خود شما از این فیلم ها کدومش شانس بیشتری داره؟
امروز به نظر من خیلی فیلم های معمولی بوده. شاید پیشمرگ کمی، یا همون شوهر ستاره تا حدودی بتونه مثلا نامزدی برای آقای بهداد داشته باشه.
تاکسیدرمی خیلی،
تاکسیدرمی که دیشب بود در واقع
جواب نداد.
نه خیلی اونم کار موفقی نبود. با اقبال مواجه خیلی بازی بازیگر رو به نظرم بازی خوبی بود، قصه ضعف داشت متاسفانه. دیشب البته غریزه هم اکران شد دیگه توی بخش ویژه. امشب هم پیرپسر رو داریم.
بله بله.
دوباره یکی دیگه از اون کارهایی که خیلی با جنجال همراه بود و کارگردانش خودم پست و استوری و چرا در واقع کار من توی جشنواره نیست، و با وجود که هیئت انتخاب این کار رو دوست داشته چرا تو جشنواره نیست. حالا بالاخره امشب یه سانسی دارن و ببینیم که
ببینیم
با وجود این که اکرام میشه چه خواهد.
چیزی هم که من در جریان قرار گرفتم، خیلی ها خلاصه آماده اینن که امشب پیرپسر رو ببینن.
بله بله.
و تا الان اون اطلاع رسانی و تبلیغاتی که کردن ظاهرا مثمر ثمر واقع شده و همه رو به اصطلاح هیجان زده کرده برای دیدن این فیلم.
بله امیدواریم که
خیلی ممنونم خانم زواره. یان دیگه دعوا و جنگی جدلی نبود.
نه امروز همون
نباشید، همه در صلح و خیر. خدا رو شکر. خیلی متشکرم، شب بخیر.
خواهش میکنم، شب خوبی داشته باشید.
شب بخیر، همچنان شنونده صدای سیمرغ از رادیو گفتگو هستید و میخواییم بریم به سراغ یکی از فیلم هایی که امروز نظرات مختلفی دربارش منتشر شد از طرف منتقدین. فیلم تاکسیدرمی به کارگردانی محمد پایدار و تهیه کنندگی محمد واد موحد. فیلم همونطور که گفتم در ارتباط با علاقه به شکار برادر ناتنی محمد رضا پهلویه و قرار هست که قصه و روایت حول این داستان بچرخه. اما قبل از اینکه مفصل راجع به فیلم بخوام صحبت بکنم، دوست دارم خدمتون بگم که ما در خدمت یکی از بازیگران خیلی خوب جناب آقای محدث، فرزین محدث هستیم که به عنوان یک بازیگر همواره حضورش در یک فیلم بسیار شیرینه، خودش هم شخصیت شیرینی داره و حالا با هم گپ میزنیم راجع به فیلم تاکسیدرمی و البته آنتیک که فرزین امسال در جشنواره دوتا فیلم داشت. سلام، شب بخیر.
منم سلام میکنم خدمت شما و شنوندگان برنامه رادیو گفتگو. خیلی خوشحالم مهمان برنامه شما هستم، امیدوارم که گپ و گفت خوبی داشته باشیم.
قربونت برم، خیلی ممنون. نقش جنابالی در تاکسیدرمی به نظر من خیلی خاص بود، از این منظر که شما حضور مستقیم نداری و در فکر و خیال مجید صالحی هر از گاهی میایی و میروی. این حضور، این فرم به نظر خودت چقدر میتونه جذاب باشه در حوزه بازیگری؟ و بعدش هم به من بگو که تاکسیدرمی تا به الان تونسته نظرات رو جلب کنه یا نه.
ببین، وقتی که قراره شما یک نقشی بازی کنی که انگار حدیث نفسه، انگار یک بشیر و نظیره به تو میگوید که این کار رو بکن، قرار است برای تو چه اتفاقاتی بیفتد و تو رو پرهیز بدهد، با این گریم خاص شما به عنوان بازیگر هر کار اضافه کاری بکنید اشتباهه. یعنی خود نقش آنقدر خاص هست که شما فقط باید روایتگر ملایم اون نقش باشین، به واسطه گیریم، به واسطه اون فرمت، همین فرمایشی که شما گفتین که اینگار در ذهنه، ما در ذهنمان خیلی چیزها رو تصور میکنیم ولی وقتی تصورش بخواد عینی بشه، اگر بخوایم مثل زندگی عادی باش برخورد بکنیم، انگار از فرم و جریان زندگی خارج میشه. من تلاش کردم به کمک مثلا گروه سازنده آقای پایدار کارگردان به یک فرمت جنس بازی برسم که کمترین میزان رفتار بیرونی این آدم داشته باشه،
دست و پا نمیزنه.
آره، اصلا اگر بزنم غلط میشه، چون انقدر خود اون نقشه، فیزیک، شمایل، فرمت، آن چیزی که میگوید زیاده است که تو نباید دیگه بهش چیزی اضافه کنی. مثل یک ظرفیه که 80% خودش داره کارا میکنه، تو بعد مثلا 20% یا 70% تو بعد 30% بهش اضافه کنی، هر چی اضافه کنی سرریز میشه و غلط میشه.
پس خودت راضی؟
ببین، رضایت یک چیز نسبیه در واقع. من دارم تلاش میکنم تجربه بکنم. خب حتما فیلم ایرادهایی میتواند داشته باشد. اصلا اگه بگیم ما یک فیلمی ساختیم که بدون هیچ ایرادیه، خیلی خاص میشه و عجیب میشه، چون حتی ما فیلمهای درخشانی که در تاریخ سینما ایران ساخته شده نگاه میکنیم، یه عده میگن خیلی خوبه، یه عده میگن نه ما با این مشکل داریم، پر از ایراده. مثل دوتا فیلم مهمه در تاریخ سینما ایران که اسکار گرفتن، یه عده نقدهایی به اون فیلم کردن که
نقدهای جدی، آره، نقدهای و یه عده طرفداریهای جدی،
آره، ولی اون فیلم اسکار گرفته، این بزرگترین جایزه معتبر جهانی رو گرفته. میخوام بگم پس این فیلم ایرادهای خودش رو دارد. من نمیگم رضایت دارم، من میگم آن چیزی که تجربه کردم رو مشاهده کردم. ممکن تو کار بعدی بگم خب این مسیر تجربه رو نمیرم، حالا یه جور دیگه تجربه میکنم.
و به نظر منم درسته، تو به عنوان یه هنرمند این حق انتخاب رو داری که این کار رو بکنی و البته مخاطب هم که این حق انتخاب رو داره که از این بازیگرش، حتی اگر بازیگر محبوبش باشون، کار رو بپذیره یا نه،
یا نه اصلا دوست داشته باشه، دوست نداشته باشه، تو بگی به تو حق داره بگی من دوستت دارم یا دوستت ندارم. و منم به عنوان کسی که دارم کار هنری میکنم حق دارم خطا بکنم، برای اینکه اون خطا به من کنم کار بعدی یه جور دیگه.
خیلی حرفت منطقی و درسته. فرض اینجام، به هر حال تو کسی هستی که کارنامه درخشانی داری، با سوادی، با دانشی در حوزه بازیگری، در حوزه فیلم، و اگر بخوایم از بازیگری فیلم بیایم بیرون و خودت رو جای مخاطب برای تاکسیدرمی بذاری، به نظر تاکسیدرمی فیلمی بوده که بتونه اقبالی برای مخاطب داشته باشه و نظرش رو جلب بکنه؟
فیلم تاکسیدرمی داره یک ژانری رو تجربه میکنه، یک فانتزی رئالیستی رو داره تجربه میکنه. خب این تجربه یک ذره نسبیه، یعنی در یک سینمایی که مدام به سمت یک سینمای کمدی خاص رفته یا یک سینمای اینشتین بوده، یک دوره سینمای فانتزی وجود داشت، مثل دزد عروسک ها یک سینمای فانتزی بود، یا پاتال آرزوهای کوچک، مریم و میتی. این داره اونو داره تجربه میکنه، امیدوارم در اکران عمومی اقبال پیدا بکند، ولی شاید گروه سازنده به نتیجه برسه که مثلا برای ریتمش یک تدوین مجدد یک کاری بکنه که کمک بکنه به اون فرایند بهتر شدن اثر در ریتم. من در سینمای مردمیم که مثلا دوستان دیدن و صحبت میکردن، اونجا اقبال اقبالی بود که مردم میخندیدن، یک رضایت نسبی داشتن. سینما رسانه خیلی سخته، برای اینکه اینجا آدم های سخت گیرین،
توقعشون بالاتره.
یعنی دو تا بخشه، یک بخش رسانه و منتقدین که سخت گیرن، یک بخش مردم که یک ذره ملایمتر برخورد میکنن. فکر میکنم برایندش نمره قابل قبولی خواهد گرفت، ولی نمیگم که یک شاهکار شکل گرفت.
درسته، من
حداقل من خودم میتونم منتقد خودم باشم،
تایید میکنم حرفتو. درسته، یعنی نگاهت نگاه به نظر من بر مبنای واقعیت و منطقه، چون ما نمیتونیم بگیم تاکسی درمی فیلم بدی بود، اما واقعا برای اینکه بگیم فیلم خوبی هم بود یه خورده انگار ملاحظات سراغمون میاد.
متوسطه، یک فیلم متوسطی که میتونه نمره قبولی. بعدم در نظر بگیم کار اول این کارگردانه، یعنی به عنوان کار اول قرار نیست همه فیلم اولیا شاهکار بسازن. یعنی اگر ما در سینما یک عالم فیلم شاهکار داشته باشیم، پس فیلم متوسط کجا میشه؟ یه ذره فراواقعیه.
فیلمنامه چطور؟
ببین، فیلمنامه یک داستانی داره روایت میکنه که خب اون فیلمنامه جذابیت خودشو داره، یعنی یک داستانی که تو یک بستری که داره شکل میگیره. برای من اون نقشه میتونست یک نقشه تجربه برانگیزی باشد، اما شاید بزرگترین مشکل یک ذره زیادگویی میشه. ببین، من الان یکی دو جام که صحبت کردم در فیلمنامه ها، نه تنها تاکسی درمی، کل اصولا در مورد فیلمنامه دارم صحبت میکنم، ما یک ذره بین ادبیاتمون و آن چیزی که به عنوان فیلمنامه هست یه ذره گسسته. ما در قرن 21 در 1403 موجزگویی باید برسیم، موجزگرایی مهمتر میشه دیگه، نمیتونیم طویل صحبت بکنیم، نمیتونیم زیادگویی در فیلمنامه یا اثر داشته باشیم.
اصلا میگوین دوران زیادگویی و زیاده نویسی گذشته،
تموم شده. ادبیات مدر یک ذره فرمش تغییر کرده. به نظرم یک آشتی بین فیلمنامه نویسا، نمایشنامه نویسا و ادبیات معاصر چه ایران چه جهان باید شکل بگیره. من اگر بخوام یک زمانی نمایش بنویسم یا فیلمنامه بنویسم، حتما باید مطالعات ادبیاتمو زیاد بکنم.
و به نظر تو ما کارگردانهایی داریم که بتونه اون میزان موجز رو جوری دکوپاژ بکنه، بس بده که یک فیلم بسازه؟
حتما داریم. آره، چه تو جوونا دانی با سوادی داریم و چه تو قدیمیا. خیلی دوست دارم یک اسمی رو به کار ببرم. هر وقت فیلم میسازم ما میریم ببینیم چیکار میکنه. اصغر فرهادی وقتی فیلم میسازه آنقدر موجزگویی و موجزگرایی داره که ما شیفته میریم تو این اثر جدیدش چیکار داره میکنه. تو جوونام داره این اتفاق میفته. خیلی فیلم سازه خوبی داره.
بسیار همالی. متشکرم از فرزین مهندس عزیز. شب بسیار خوبی برات آرزو میکنم و ممنون که به سودای سیمرغ اومدید.
منم ممنون از شما و امیدوارم که مردم ایران همیشه روزهای خوشی در پیش داشته باشن.
قربونت برم. مرسی. سودای سیمرغ. چهل و سومین جشنواره فیلم فجر. شب بخیر، سودای سیمرغ رو میشنوید و راجع به فیلم های گوناگون صحبت میکنیم. آخرین فیلمی که الان در برنامه حرف زدیم تاکسی درمی بود و اولین فیلم البته. فرزین مهندس اینجا بود، به طور کلی امسال در جشنواره فیلم های کمدی هر کدومشون به نظرم امتیاز کامل رو نمیتونن بگیرن، یا مشکل بازی دارن، یا مشکل سوژه دارن، یا مشکل فیلمنامه دارن. البته مشکل فیلمنامه فکر میکنم مبتلا به همه آثار امسال هست، اما این نظرات منتقدین و اصحاب رسانه هست. ممکنه که شما به قول دوستان سختگیریتون کمتر باشه، اما به طور کلی باید راجع به کلیت طنز در جشنواره امسال گپ بزنیم و جناب آقای عباس کریمی عباسی فکر میکنم بهترین فرد باشن که راجع به این موضوع به عنوان منتقد سینما میتونیم راجبش صحبت بکنیم. سلام بر شما، شب بخیر.
به نام خدا عرض سلام دارم خدمت شما و شنوندگان محترم، در خدمتتون هستم.
درود بر شما. آقای عباس کریمی عباسی، بفرمایید که تاکسیدرمی به عنوان یک فیلم کمدی و طنز مورد قبول شما بود؟
اجازه اگر بدید من به نظرم به صورت کلی صحبت کنیم، چون اتفاقاتی که در تاکسیدرمی افتاده و مواردی که درش هست در فیلم‌های کمدی دیگه امسال و سال‌های گذشته هم دیده میشه. متاسفانه ما بعد از طی یک دوره‌ای که طنزهای خیلی خوبی داشتیم در سینمامون و به 20 و 30 سال قبل باز برمیگرده، فیلم طنزی که شاخصه طنز داشته باشه و بتونیم بگیم طنز نه کمدی نداشتیم، یا خیلی کم داشتیم. شاید بتونیم دو سه تا رو نام ببریم اگر برگردیم و فیلم ها رو عناوین رو نگاه کنیم. دلیلش هم اینه که ما یک به خاطر فیلم های کمدی، نمیگم سخیف، بگم سطحی، میگم که فکر نشده، میگم دارای اشکال فیلم نامه، چون به هر حال زحمت کشیده شده و همین که خنده ای رو به لب مردم میشونه خودش شاید همین یک ارزشی باشه که در کنار موارد دیگه تو فیلم باشه. اما متاسفانه سلیقه مخاطب و عام به شدت تنزل پیدا کرده، به خاطر اینکه فیلم ها فیلم نامه درست نداشتن، ساختار خوبی نداشتن و یواش یواش اون اتفاقی که توی تئاتر ما هم افتاده و کسایی که میخوان بخندن و برن تئاتر ببینن، تئاترای به نوعی حالا روحوزی یا لاله‌زاری رو که اصطلاحش هست میگن، این اتفاق تو سینما هم افتاده. یک سری بازیگرهای خاصی که مردم به خاطر اونها میرن فیلم ها رو میبینن، یا کارگردانای خاصی یک ذائقه ای رو ایجاد کردن در مردم که مردم فکر میکنن هر چیزی که میبینن طنزه، در حالی که طنز تعریف خاص خودشو داره.
ظاهرا اینطور به وجود اومده که اگر چه در تئاتر چه در سینما ما واژگان مثبت 18 رو ازش بگیریم، انگار از اون میزان کمدی و طنز ماجرا کم میشه و این توقع در مردم ایجاد شده.
بله.
یا ایجاد کردند. بذارید من یک سوال رو یک جور دیگه از شما بپرسم به عنوان مقدمه. اصولا کار طنز و کار کمدی، نه به معنای فانتزیش، نه به معنای تعریف سنتیش، کاری که واقعا مردم هم دوست داشته باشن و بخندن باهاش، چطور تعریف میشه؟ ما چطور میتونیم یک کار طنز و کمدی داشته باشیم که هم مردم بخندن، هم سخیف نباشه، سطحی نباشه؟
ببینید فکر کنم باید مثال بیاریم دیگه. ما مثلا
بله.
فیلم های وودی آلن رو شما اگر ببینید، خب وودی آلن سینماگر مؤلفه، نویسنده مؤلفه و خیلی از فیلمنامه‌هاش خودش می‌نویسه، با فرهنگ خودش البته، نه با فرهنگ ما.
بله.
کارهای ارزشمندی به وجود میاره که علاوه بر این که میخندونه، حالا بعضیاش کمدی موقعیت، بعضیاش کمدی کلامیه، بعضیاش هر دو هست در فیلمهاش، بیننده رو به تفکر وامی داره. طنز یعنی
خب اگر ایرانیزه بشه باز همون کارکرد رو داره؟
بله بله. ببینید ما تو سینمای ایران هم فیلم های مثلا خجالت نکش، نمونه شو من عرض میکنم خدمت، فیلم شریفیه، اخلاق مدارم هست،